با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب مکاشفه، ادامه فصل 16. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در این فصل 7 فرشته را می‌بینیم که یکی پس از دیگری 7 جام غضب خدا بر روی زمین را خالی می‌کنند. وقتی اولین فرشته جامش را ریخت، زخم‌های دردناک و بدی بر بدن مردمانی که نشان حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکره‌اش را می‌پرستیدند پدیدار گشت. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. ریختن جام دوم. در مکاشفه فصل 16 آیه 3 می خوانیم: فرشته دوم جام خود را به دریا ریخت و دریا به خونی مثل خون نش مبدل شد و همه جانداران دریا مردند. این بلا بسیار سخت‌تر از بلایی است که در اثر نواختن شیپور دوم آشکار شد که فقط 1/3 دریا پر از خون گشت. در اینجا تمام دریا مورد نظر است و خون مانند خون نعش انسان است. با توجه به لاویان فصل 17 آیه 11، خون نشانه زندگی است. جان هر موجود زنده‌ای در خون اوست. دریا یک گنجینه و منبع حیات است. دریا پر از موجودات زنده و زندگی است و آب شور تصفیه کننده ناخالصی ها و آلودگی های زندگی است. اما در این بلا خون نشانه مرگ است. دریا قبری برای مرگ می شود به جای اینکه محلی برای زندگی باشد. نسیم خنک دریا آلوده به بوی گند لاشه های مردگانی می شود که بر سطح دریا شناور هستند و در ساحل انباشته می شوند. بازرگانی و تجارت دریایی و اقتصاد به طور کلی فلج می شود. انسان مانند حشرات می میرد. با توجه به کتاب خروج فصل 7 آیه 20-25، در اثر اولین بلا در مصر آب رود نیل تبدیل به خون شد. شباهت زیادی را در اینجا مشاهده می کنیم. در شگفتم که ما امروز چقدر تشخیص می دهیم که به خدا وابسته می باشیم. قبض های برق، گاز و آب را دریافت می کنیم، ولی برق، گاز و آب از کجا به دست می آیند؟ آشکار است که این شرکت های متفاوت این نیازهای ضروری را برای ما فراهم می کنند، ولی خداست آن که برق، گاز و آب را آفریده است. آیا تا کنون خدا برای شما به خاطر نور خورشید، برای آبی که می نوشید و هوایی که تنفس می کنید قبضی فرستاده است؟ آیا تا کنون به او چیزی پرداخت کرده اید؟ او قبضی را برای شما نفرستاده است و اگر هم بفرستد شما هرگز قادر به پرداخت هیچ چیز نیستید؟ خدا که نسبت به دنیایی که مسیر رد کرده است چنین سخاوتمند بوده است، در نهایت تمام زمین را داوری خواهد نمود. در روز غضب خدا فرشتگان جامهای داوری خدا را خالی می کنند. ریختن جام سوم. در مکاشفه فصل 16 آیه 4-7 می خوانیم: فرشته سوم جام خود را به رودها و چشمه ها ریخت و آنها به خون مبدل گشتند. آنگاه شنیدم که فرشته حافظ آبها می گفت: تو در داوری های خیش عادل هستی، تویی آن قدوسی که هستی و بوده ای، زیرا آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند و تو به آنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنند. و شنیدم که از قربانگاه ندایی آمد که می گفت: آری ای خداوند، خدای قادر مطلق، چقدر راست و عادلانه است داوری های تو. این بلا نیز شبیه بلای شیپور سوم است، ولی بسیار شدیدتر. در آنجا فقط 1/3 آبهای نوشیدنی آلوده شدند، ولی در اینجا تمام آبهای قابل استفاده برای زمین و مردم غیر قابل مصرف می شدند. این یعنی نابودی زندگی انسانی بر طبق یک نقشه بی سابقه و بسیار عجیب. فرشته حافظ آبها مسئولیت حفاظت از تمام آبها را از سوی خدا بر عهده دارد. این موضوع یکی دیگر از خدمات فرشتگان را آشکار می کند که بر روی خلقت تأثیر می گذارد. آنها در خدمت امور متفاوت فیزیکی این جهان می باشند. ما 4 فرشته را دیدیم که کنترل بادها را بر عهده دارند. این فرشته که از هدفهای خدا آگاه است، اکنون اعلام می کند که خدا در داوری‌های خود عادل و مقدس می باشد. دوست من، هر کاری که خدا انجام می دهد، عادلانه و پاک است. خدا قدوس و منصف است. اگر با او موافق نیستید، بسیار بد می باشد. شما در اشتباه هستید و نه خدا. انسان ناچیزی را تصور کنید که برخواسته و در ارتباط با خالق بگوید فکر کنم که او درست عمل نمی کند. برای فردی که چنین سخنی را می گوید سؤالی دارم. در مورد این موضوع چه کار می کنید؟ در واقع چه کار می توانید کنید؟ اگر با خدا موافق نیستید بهتر است با او به توافق نظر برسید. خدا در هر کاری که انجام می دهد نیک و عادل است. او خداست و هرگز اشتباه نمی کند. آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند و تو به آنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنند. این عدالتی است که همراه با انتقام می باشد. کسانی که شمشیر به دست گیرند با شمشیر نیز هلاک خواهند شد و خون ریزی به ریختن خون هدایت خواهد کرد. آنانی که داوری می شوند قوم خدا را به شهادت رساندند و خدا اکنون آنها را مجبور می کند در مقابل خونهایی که ریختند خون بنوشند. از قربانگاه ندایی آمد. آشکار است که این به مقدسین اشاره می کند که در معبد دعا می کردند تا عدالت اجرا شود. در مکاشفه فصل 6 آیه 9 الی 11 چنین نوشته شده است: وقتی پنجمین مهر را گشود، در زیر قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده بودند. آنها با صدای بلند فریاد زدند: ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری؟ به هر یک از آنها ردای سفیدی دادند و به آنها گفته شد که اندکی دیگر بیارامند تا تعداد همقطاران و ایمانداران که می باید مثل آنان کشته شوند کامل گردد. در اینجا دعای این افراد پاسخ داده شده است. مدت زمان زیادی برای خدا طول کشید تا به این دعا پاسخ دهد، ولی اکنون زمان جواب دادن به دعا فرا رسیده است. ریختن جام 4. در مکاشفه فصل 16 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: فرشته 4 جام خود را بر خورشید ریخت و آن اجازه یافت با گرمای خود آدمیان را بسوزاند. مردم چنان از شدت حرارت خورشید سوختند که به خدایی که چنین بلایی را در اختیار دارد کفر می گفتند و حاضر نبودند از کارهای خود توبه نموده خدا را تمجید نمایند. خداوند ما درباره علامتهایی در خورشید در طی ایام مصیبت عظیم پیشگویی نموده که در انجیل لوقا فصل 21 آیه 25 نوشته شده است: در خورشید، ماه و ستارگان علامتها ظاهر خواهد شد. در روی زمین ملتها از قرش دریا و خروش امواج آن پریشان و نگران خواهند شد. در عهد عتیق سخنان زیادی در ارتباط با داوری ایام مصیبت عظیم در اثر افزایش شدید گرمای خورشید نوشته شده است. در کتاب تثنیه فصل 32 آیه 24 می‌خوانیم: آنها از گرسنگی و تب جان خواهند سپرد. آنها از بیماری‌های مهلک خواهند مرد. حیوانات وحشی را به جان آنها خواهم انداخت و مارهای سمی می‌فرستم تا آنها را بگزند. همچنین در اشعیا فصل 24 آیه 6 چنین گفته شده است: پس زمین لعنت شده است و مردم آن جزای آن چرا که خود کرده اند می‌بینند و تعداد کمتر و کمتری زنده می‌مانند. و در کتاب اشعیا فصل 42 آیه 25 نیز می‌خوانیم: از این رو او ما را وادار کرد تا قدرت خشم او را حس کنیم و متحمل خشونت جنگ شویم. خشم او مانند آتش برافروخته شد، ولی ما نمی‌دانستیم چه می‌گذرد و از این وقایع اصلاً چیزی نیاموخته‌ایم. در نبوت ملاکی فصل 4 آیه 1 نوشته شده است: خداوند متعال می‌فرماید روز داوری مانند تنور شعله‌ور فرا می‌رسد و همه اشخاص متکبر و شریر را مانند کاه می‌سوزاند. آنها طوری می‌سوزند که هیچ چیز از آنها باقی نخواهد ماند. برای به انجام رسیدن این حوادث، تمام کاری که خداوند بایستی انجام دهد این است که یکی از سطح‌های محافظ جو زمین را بردارد یا بر شدت انفجارات داخل خورشید بیفزاید. در این صورت هیچ یک از ما قادر به ادامه زندگی بر روی زمین نخواهیم بود. این ایام وحشتناکی است که اشعیا در نظر داشت وقتی در کتابش نوشت که روزی زمین از بین خواهد رفت و خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 24 آیه 22 به حقیقت مهمی اشاره کرده و گفت اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. در مزمور 121 آیه 6 نیز نوشته شده که متعلقان به خداوند حفظ خواهند شد. آفتاب در روز تو را اذیت نخواهد کرد و مهتاب نیز در شب. با اینکه این وعده ها امروز برای ما معنای واقعی ندارند، ولی برای ایمانداران در ایام مصیبت عظیم تسلی و آرامش بزرگ خواهند بود. مردم چنان از شدت حرارت خورشید سوختند که به خدایی که چنین بلایی را در اختیار دارد کفر می‌گفتند. با وجود تمام این بلاها، مردم به جای اینکه به سوی خدا بازگشته و رحمت او را بطلبند، به نام او کفر گفته و توهین کردند. این نشان می‌دهد که قلب انسان به صورت غیرقابل درمانی پر از شرارت است. هیچ مجازاتی هر چقدر هم که شدید باشد آن را پاک و خالص نکرده و تغییر نخواهد داد. با توجه به همین نشانه ایام مصیبت عظیم برای خالص نمودن کلیسا نیست. در هیچ قسمت از کتاب مقدس نوشته نشده که ایمانداران از طریق ایام مصیبت عظیم پاک و خالص خواهند شد. بلکه حقیقت این است که این ایام زمان داوری زمین است. ریختن جام پنجم در مکاشفه فصل 16 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم فرشته پنجم جام خود را بر روی تخت حیوان وحشی ریخت و سلطنت او به تاریکی فرو رفت. آدمیان از درد و رنج زبانهایشان را می‌گزیدند و به خدای آسمان به خاطر دردها و زخم‌های خیش کفر می‌گفتند و از کارهای خود توبه نمی‌کردند. تخت حیوان وحشی آشکار می‌سازد که حیوان اول در فصل 13 یک انسان است. او همچنین یک پادشاهی را نمایندگی می‌کند، همانطوری که امکان ندارد یک پادشاه بدون پادشاهی باشد. سلطنت او به تاریکی فرو رفت. این یک نوع تاریکی عجیب را آشکار می‌کند. امروز نوعی از لامپ‌های مهتابی وجود دارند که هرچه شدت گرمای آنها بیشتر می‌شود، نور کمتری را پخش می‌کنند. وقتی خورشید چنین شود بسیار وحشتناک خواهد شد. به جای افزایش نور بر تاریکی و شدت حرارت آن افزوده خواهد شد. با توجه به کتاب خروج فصل 10 آیه 21 الی 22 به شباهت این شرایط با تاریکی زمان نهمین بلا در مصر دقت کنید. پیامبران عهد عتیق همچنین در مورد این تاریکی نیز پیشگویی کردند. در اشعیا فصل 60 آیه 2 نوشته شده است تیرگی و ظلمت بر سایر ملت‌ها سایه خواهد افکند، اما نور خداوند بر تو خواهد تابید و روشنایی حضور او با شما خواهد بود. در کتاب یوئیل فصل 2 آیه 1 الی 2 و آیه 33 گفته شده است شیپور خطر را در صهیون بنوازید، بگذارید صدای آن بر سر کوه مقدس من شنیده شود و مردم یهودا از ترس بلرزند، زیرا روز داوری خداوند به زودی فرا می رسد. آن روز، روز تاریکی و ظلمت، روز ابرهای سیاه و تاریکی غلیظ است. سپاه نیرومندی همچون سپاه شب کوها را می پوشاند. آن لشکر چنان عظیم و قوی است که مانند آن قبلا هرگز دیده نشده است و بعد از این هم دیده نخواهد شد. قبل از آن که روز عظیم وحشتناک خدا فرا رسد، آفتاب تاریک و ماه رنگ خون خواهد گرفت. علاوه بر این دو پیامبر، ناهوم، آموس و سفنیا نیز در ارتباط با این تاریکی عجیب و ترسناک سخن گفتند. اکنون نیز در واقع یوحنای رسول می‌گوید که این نبوت ها و پیشگویی ها بر طبق برنامه و نقشه خدا در ایام مصیبت عظیم به انجام می رسند و خداوند ما عیسی مسیح در انجیل مرقس فصل 13 آیه 24 این موضوع را تأیید کرده است. اما در آن روزها بعد از آن مصیبت ها آفتاب تاریک خواهد شد و ماه دیگر نخواهد درخشید. آدمیان از درد و رنج زبانهایشان را می گزند. فقط در اینجا شدت درد و رنجی را تصور کنید که در اثر این ریخته شدن این جام داوری آشکار می شود. ولی با وجود این رنجها انسانها از شرایط خود باز نمی گردند. در اینجا دو واقعیت مشخص و نمایان می شود. یک، خدا در جاری نمودن این جامهای غضب عادل و حق است. اجازه دهید این نکته را به یاد داشته باشیم. عیسی مسیح داور است. اجرای مجازات بر عهده اوست. دو، با وجود تمام این رنج‌ها انسان‌ها توبه نکرده و به سوی خدا بازگشت نمی‌کنند. پولس رسول این واقعیت را در نامه رومیان فصل 2 آیه 4 الی 5 پیشگویی نموده است. آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز می شماری؟ مگر نمی دانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید؟ با سخت‌دلی و بیمیلی خود نسبت به توبه، عقوبت خدا را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شدیدتر می سازی و در این کتاب داوری عادلانه خدا را مشاهده می کنیم. و انسان هنوز به سخت‌دلی و بیمیلی به توبه و مخالفت با خدا ادامه می دهد. ریختن جام ششم در مکاشفه فصل 16 آیه 12 می خوانیم. فرشته ششم جام خود را بر رود بزرگ فرات ریخت و آب خوش شد تا راه برای آمدن شاهان مشرق زمین باز باشد. در کتاب مقدس رود فرات به عنوان رود بزرگ نامیده شده، همانطوری که به دریای مدیترانه دریای بزرگ گفته شده است. برجستگی و اهمیت رود فرات در کلام خدا نباید نادیده گرفته شود. رود فرات اولین مرتبه در کتاب پیدایش فصل 2 عنوان شد و در مجموع 25 مرتبه در کتاب مقدس نامیده شده است. در مکاشفه فصل 16 آیه 12 در ارتباط با بلای ششم دیده می شود. اما طوری که این رود در وضعیت اولیه انسان برجسته و مهم بود، در آخرین وضعیت انسان یعنی در ایام مصیبت عظیم نیز مورد توجه می باشد. این رود گهواره تمدن انسان بوده است و به طور آشکار مقبره تمدن بشری نیز خواهد بود. مرزی میان شرق و غرب بود، رودی عمیق و پهن بود که عبور از آن برای سپاهیان و سربازان دشوار بوده است. ابراهیم به عنوان عبری نامیده شده و بعضی مفسرین به این معنا تفسیر می کنند که او از طرف دیگر رود فرات بوده است. رود فرات مرز شرقی سرزمینی است که خدا به ابراهیم وعده داده بود که در کتاب پیدایش فصل 15 آیه 18 نوشته شده است. سپس خداوند در آنجا با آبرام پیمانی بست. او فرمود من قول می دهم که تمام این سرزمین از مصر تا رودخانه فرات را به نسل تو بدهم. این رودخانه همچنین مرز شرقی امپراتوری روم شد. رود فرات به طور معجزه آسا خشک خواهد شد، به طوری که مرز میان شرق و غرب برداشته شده و پادشاهان شرقی خواهند توانست برای جنگ هارومجنون بیایند. در زمان گذشته تیمور لنگ و چنگیزخان توانستند از این رود عبور کنند و خرابه‌های عظیمی را در آن منطقه به وجود آورند. این خرابه‌ها فقط نمونه کوچکی بودند از آنچه در روزهای آخر اتفاق خواهد افتاد. پس از آنکه رودخانه فرات خشک شود، انبوه سپاهیان ملت‌های شرقی که تاکنون هرگز به غرب نیامده بودند، به سوی سرزمین فلسطین خواهند آمد و جنگ بزرگی در آنجا اتفاق خواهد افتاد. اکثریت جمعیت دنیا در سرزمین‌های شرقی است و تعداد افرادی که عیسی مسیح را در آن منطقه پذیرفتند کم هستند و بنابراین ضد مسیح را انتخاب خواهند کرد. این تصویری وحشتناک است از میلیون ها سربازانی که به فلسطین حمله خواهند نمود و خون افراد بسیار زیادی در آن جنگ بزرگ ریخته خواهد شد. فاصله کوتاهی که پادشاهان زمین به سمت هارون مجنون می روند. اکنون در میان ریختن جام غضب ششم و غضب هفتم یک فاصله کوتاه را می بینیم. همانطوری که قبلا نیز گفته شد، در هر یک از مجموعه های هفتگانه میان اتفاق ششم و هفتم فاصله ای دیده می شود و فقط در مورد هفت شخصیت این فاصله دیده نمی شود. در این فاصله مکسی کوتاه است برای اینکه جزئیات بیشتری توضیح داده شود. در مکاشفه فصل 16 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: آنگاه دیدم که از دهان اژدها و از دهان حیوان وحشی و از دهان آن نبی دروغین سه روح پلید مانند سه قورباغه بیرون آمدند. این ارواح دیوهایی هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند. آنها به سر تا سر جهان می روند تا پادشاهان جهان را برای نبرد روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. این نبرد بزرگ هارون مجنون است. فقط یک مبارزه یا دعوای محلی نیست، بلکه جنگی بسیار بزرگ و گسترده است. به نظر من با آمدن دشمنی که از سرزمین شمالی از سمت روسیه خواهد آمد در اواسط ایام مصیبت عظیم شروع می شود. این لشکرکشی تمام سرزمین فلسطین را از یک سو تا دره یهوشافات و از سوی دیگر تا کوههای ادوم در بر می‌گیرد. تقریبا 3.5 سال طول خواهد کشید و با آمدن خداوند عیسی مسیح از آسمان به زمین برای برقراری پادشاهیش به پایان خواهد رسید. خورشید عدالت با بالهای شفابخش خیش طلوع خواهد کرد. در اینجا یک رابطه سگانه میان شیطان ضد مسیح و پیامبر دروغین به ما معرفی شده است. آنها با هم متحد شده و ملت‌های دنیا را مجبور می‌کنند که بر علیه قوم اسرائیل بجنگند، که این کار تلاشی است برای نابود کردن اهداف خدا بر روی زمین. خدا وعده‌های مشخصی را به ابراهیم و کسانی که از نسل او هستند داده است. خدا عهدهای معینی را با قوم یهود و عبرانیان بسته است و این عهدها و پیمانها پایدار هستند، همانطور که وعده‌ای که خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 داده است امروز برای ایمانداران پابرجاست. کلام خدا میگوید: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. دوست من، خدا هرگز دروغ نمیگوید و دعوت او عمومی است و وعده او برای نجات انسان در تمام زمانها حقیقت دارد. خدا امروز نیز انسانها را دعوت میکند تا به اعتراف به گناهان خود عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرند که جانش را به عنوان کفاره گناهان آنان قربانی کرد تا هر که به او ایمان آورد آمرزیده شده و زندگی جاودانی در بهشت آسمانی را داشته باشد.